بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و تحیت و تبریک خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار حاضر در انجمن به مناسبت میلاد بسیار با سعادت و فرخنده وجود نازنین امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. خوشبختم از اینکه باز هم خداوند عنایتی فرمود و توفیقی دست داد تا بدین مناسبت خدمت دوستان و عزیزان برگی رو باز کنیم و فصلی رو بکشاییم و انشاءالله شمه ای از مناقب و خصوصیات بی پایان این دست پرورده مکتب وحی و نبوت رو خدمت دوستان عزیز و شما شیفتگان حضرتش بازگو کنم. اما مقدمه ای رو وانگاه ورود به اصل سخن، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خداوند اسماء و صفات حسنایی دارد، یعنی مجموعه صفات و اوصاف الهی همه در منتهای کمال است. او مظهر جمیع صفات است و صفات او مطلق و بی انتها و بی بدیل و بی مانند. اما از دیرباز متکلمان اوصاف و صفات الهی رو به دو دسته تقسیم می کنند که یکی از تقسیمات متداول در راه نزدیک شدن به شناخت فزونتر به اسماء و صفات حضرت باری تعالی است، که البته این تقسیم ریشه قرآنی هم دارد. آنچه متکلمان میگویند اشارت میکنند که اوصاف الهی دو گونه است، اوصاف و صفات جلال است و جمال. آنچه از قرآن استفاده میشود این است که ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام کل من علیها فان. در سوره مبارکه الرحمن میخوانید و حکم الهی به فناء کل وجود رو میبینید، اونگاه و باقی میماند وجه پروردگار تو، که این وجه پروردگار تو و پروردگار تو ذل جلال و الاکرام، دو قرائت در این کریمه مبارکه وجود دارد، هم به حالت رفعی هم به حالت نسبی یا جری. باقی میماند وجه پروردگار تو، که پروردگار تو ذل جلال و اکرام است. متکلمین گفتند جلال و جمال، قرآن میگوید جلال و اکرام، فرقی نمی کند، این یه تعبیر لفظی است. صفات جلال الهی کدام صفات است؟ همان که میشناسید، مانند عدل و قهر و عزت و غلبه و کبریایی و جباریت، این گونه اسما و صفات که نشان دهنده اقتدار و عزت و نشان دهنده قدرتمندی و پیروزی و حاکمیت حضرت باری تعالی در وجود است. اما صفات جمال کدام است؟ نمونه صفات جمال الهی هنگامی که نگاه میکنید رأفت و رحمت و لطف و جود و کرم و غفران، از این دست صفات حضرت باری تعالی هر صفتی را که میبینید، مثلا اگر به مجموعه هزار وصف و نام موجود در دعا جوشن کبیر هم مراجعه بفرمایید، همین است. بخشی از این صفات جزو مجموعه و دسته صفات جلال الهی است که سطوت و قدرت و هیمنه خداوندی رو میرساند و بعد دیگر و بخش دیگر رو میبینید صفاتی است که نفحات رحمت الهی از آن وزیدن میگیرد. این مجموعه اسماء و صفات حق با این تقسیم و از این منظر. البته هنگامی که این دو گونه و دو دست صفات رو بررسی میکنیم، الهام گرفته از کلام وحی، میبینیم که جمله اینجا وجود دارد که بسیار تعیین کننده است. با اون نکته این است که ما تقدم صفات جمال الهی را بر جلال در حیطه رفتار با انسانها و وجود به هستی میبینیم. یعنی مشاهده می شود که خداوند همیشه این گونه صفات خودش رو ابتداعاً وجه برخورد بدوی با بندگانش قرار می دهد. رحمت او همیشه برای بندگان کجراه رفته و گمراه و از وادی به در شده مهیاست. همیشه اون چه خداوند ابتداعاً شامل حال بندگان خیش می کند، کتب علی نفسه الرحمه، رحمت واسعی اوست که خداوند سبحان شامل حال بندگان خیش می کند. این نکته بارزی است که شاهد اون هم می تواند سراغاز 113 سوره قرآن کریم با رحمت رحمانی و رحیمیه الهی باشد. یعنی تقدم صفات جمال خداوندی بر جلال، که البته به گاه و به جا اونجا که بحث پاسخ دادن و جزاء ظالمان و مجرمان است، بی محابا جلوگری صفات سطوت و جلال الهی را هم کاملا مشاهده می کنید که دیده می شود. با توجه به این معنای کلی که عرض شد، محضر ما را که دوستان عزیز می دانیم که بالاترین مقامی که انسان در پیشگاه حضرت دوست نائل به آن می شود، همانیست که روز نخست خود فرمود که نی جاعلن فی الارض خلیفه. این که انسان به مقام خلافت الهی می رسد، برترین مقامیست که برای انسان گزارش آن در قرآن آمده است و اشارت به آن شده است. و بالاترین معنا و مفهومی که برای خلافت الهی باز متصور است چیست؟ این که این موجود بین انسان در حد مخلوق، در بالاترین حد مخلوق متصف و برخوردار و بهرمند از صفات حضرت باری تعالی باشد. البته محدوده صفاتی که امکان دسترسی به اون برای انسان وجود دارد، چون پاره از صفات الهی دست نایافتنی است و محدوده ممنوع است، مانند صفات الوهیت که اله باشد که لا اله الا هو، مانند صفات کبریایی که المتکبر است و کبریایی صرفا از آن است و خلق رو وجود رو بهره در این دست و نوع از صفات حضرتش وجود ندارد. اما در اون صفاتی که امکان برخورداری و بهره‌مندی مخلوق از این صفات الهی وجود دارد، خلیفت الله اون کسی است که به غایت بهره‌مند و به نوعی مشمول جلوه‌گری این صفات خداوند می شود. این مقام خلافت است که می توان از چنین انسانی با قدری مسامحه در کلام به انسان کامل تعبیر کرد. به همین خاطر انسان کامل یا خلیفه واقعی که به مقتضای تخلق و به اخلاق الله و اخلاق و صفات الهی آنگونه که رسول خدا فرمود متصف می شود، انسانی است که از دو دسته صفات خداوند، یعنی صفات جلال و جمال الهی، بهره می برد و برخوردار می شود. هم شمه از اون صفاتی دارد که سطوت و جبروت و قدرت و عدالت رو می رساند، هم شمه از صفات دارد که لطف و رأفت و رحمت و جود و سخا در اون قوقا می کند. این شأن انسان بالا و انسان کامل الهی و قرآنی در خلقت و آفرینش است. مصداق اتم و بارز اون رو در سیمای نازنین نبی رحمت خاتم انبیاء محمد مصطفی اللهم صل علی محمد در کمال شکوهمندی در لابلای صفحات صحیفه عشق و قرآن مشاهده می کنید که خداوند روایت اون می کند. اونجا چه که جلوه‌گری صفات جمال است در محدوده پیامبر مکرم اسلام و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سعه رحمتی رو میبینید که تمام وجود رو در بر میگیرد. فبما رحمت من الله لنت لهم، به سبب رحمتی که پیامبر خدا بر تو کرده است چنین گشاده رو و چنین گشاده دست با خلائق و بندگان برخورد میکنی. میبینید پیامبری را که خدا خود او را توصیف میکند، بالمؤمنین رؤوفون رحیم، رأفت و رحمت خودش رو با همان صفاتی که برای حضرت خیش بازگو میکند نسبت به این پیامبر میدهد در یه آیه قبل از آیه پایانی سوره مبارکه توبه. اما یک بار آن سوی دیگر رو مشاهده میکنید، میبینید که خداوند چنین میگوید که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، پیامبر ستیزه کن، جهاد و نبرد کن با کافران و منافقان، و اغلظ علیهم غلظت، خشونت به شدت خودت رو و بأس خودت رو بر اینها به نمایش بگذار. یعنی وجودی رو میبینید که آمادگی بدر و حنین و احزاب دارد همان مقدار که آمادگی اون رو دارد که رحمت بی پایان خودش رو به گونه ای متوجه کند که دست نوازش بر سر درنده و چاک کننده شکم عموی بزرگوار خیش حمزه هم بکشد و وحشی را هم مشمول عفو اغماز کند. به همان مقدار صدوت و قدرت میبینید که باز بیستد در به خانه خداوند و یوم روز فتح مکه و بگوید لا تفریب علیکم اليوم یغفر الله لکم اذهبوا و انتم الطلقا، بگوید بروید آزادگان که خداوند غفران خودش رو شامل حال شما میکند. این یه شمه و گوشه ایست از این توازن در جامعیت صفات نبی مکرم بین الجلال و الجمال که اقتباسی است از حضرت باری تعالی. تمام اون چه گفتم خدمت دوستان تا اینجا مقدمه بود، از اینجا وارد ذیل مقدمه میشویم خدمت دوستان عزیز. و چون این بازگو میکنم که در مکتب پیامبران الهی از ابتدا تا انتها، از آدم تا خاتم، یک نمونه بارز اگر برای جلوه‌گری اتم اسماء و صفات الهی جلال و جمال اون بخواهیم به نمایش بگذاریم و یک دست پخت و دست پرورده پیامبران الهی را ببینیم که چنین به جامعیتی در این صفات الهی رسیده است، بدون تردید کسی نیست جز مولود کعبه، بزرگ انسان وارسته‌ای که امروز مصادف با چنین روزی در 13 رجب پای به عرصه وجود و هستی نهاد. وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. وجود مبارک امام به حق در این جهت این تخلق رو یافته است، یعنی امام مجموعه صفاتی رو به عنایت و هدایت الهی و به دست تربیت نبی مکرم و با تمام زحمات و مشقت ها که در طول عمر خیش بر خود روا کرده است، یه جامعیتی در این صفات جلال و جمال یافته است که گاه شائبه ذهنی شده است برای بعضی ها که ادراکش برای اونها مشکل بوده است که چگونه در یک انسان این گونه صفات متضاد حتی میتواند هر دو به غایت و اوج برسد. چگونه یک انسان میتواند توانایی داشته باشه که تمام اون نمونه های جلال در او به اوج برسد؟ یعنی شجاعتی رو ببینید کار بدانجا بکشد که هنگامی که نام شجاعت می آید سریعا به ذهن فرود آید که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ببینید بزرگ مردی که سطوت و شجاعت او کار به آنچنان می رساند که جبرئیل غزل خان در وصف او درآید و نغمه لا فتا الا علی بگوید و او فتای ممتاز تاریخ باشد. انگامی که بحث شجاعت است، کار را به اونجا برسانید که شاهد صحنه خیبر باشید و مشاهده کنید آنجا را و صحنه ای را و حالاتی را مشاهده کنید که یا قول الباب الذي انهزها عجزت اكف الاربعون و اربعو، دربی رو مشاهده بفرمایید که به تعبیر شارح معتزلی نهج البلاغه یا قال الباب الذي انهزها عجزت حکف الاربعون و اربعون، 44 نفر هم نمیتوانند آنی را که تو افکندی از جای بردارند. پسر ابی طالب، این قوت و این شجاعت رو ببینید که این صرفا بازو نیست، ملکه شجاعت است که در وجود نازنین او به غایت اوج رسیده است، از پرتو صفات جلال الهی به این غایت رسیده است. این شجاعت رو میبینید، حالتی رو میبینید که ضربات او یک ضربه است، حاجت به دو ضربه زدن ندارد به هیچ خصمی. پسر ابی طالب، حالتی رو میبینید، عدالتی رو میبینید که قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته، نوشتن بزرگان بگفتند علی کشته شد در محراب عبادت خیش به خاطر کثرت و شدت عدالتی که ورزید. اگر مایه عدالت رو با دشمنان کمتر می کرد، جمل به پا نمی شد، طلحه و زبیری برون نمی آمد مقابل او در ماهای اول خلافت. این شدت عدالت است. درشتی و زمختی رو می بینید که رسول خدا بگوید انه لخشن فی ذات الله، علی با خدا شوخی ندارد، در حدود و حقوق الهی به شدت و جدیت برخورد می کند. این شجاعت رو می بینید از بهرهای جلال وجود نازنین حضرت مولا. در کنار اون شجاعت و عدالت می بینید اون جود و سخا و رحمتی رو که برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم جدا را. رأفتی رو میبینید، رحمتی رو میبینید، عبادتی رو میبینید و زهدی که مسجد کوفه هنوزم مدهوش، کلماتی چو در آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم مدهوش، فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت. اون زهد رو میبینید که به محراب مناجاتش چو سکلا به لرز آورد عرش خدا را. زهدی را میبینید که حال و هوای اون رو در گذشته خدمت دوستان در همین مناسبت اشاره کردیم و مطرح کردیم و بارها گفته شده است. پس میبینیم وجود نازنین حضرت مولا در نهایت توازن و تعادل، در بهره‌مندی از صفات جلال و جمال الهی به اوج میرسد. اما بنده امروز مایلم که نفحات لطف و نسیم رحمت شمهی و گوشهی از این بهره دوم حضرتش را، یعنی برخورداری از صفات جمال رو، دلنواز کننده جانها و گوشهای شما عزیزان قرار بدم و بر پرده جامتون این شمهی از اوصاف حضرت رو بنوازید و استماع آن بفرمایید، یعنی بعد رأفت و رحمت وجود نازنین امیرالمؤمنین رو میخواهم خدمت دوستان حداقل یه شمه از گزارشاتون رو محضر مبارکتون بخوانم که ببینید اون بعد شجاعت حضرت یه گوشه ای از مجموعه دائره صفات جلال اوست در برخورداری از صفات خداوندی، و این رأفت و رحمت میگویم یه شمه ای از بهرمندی اون از این دسته صفات جمالی است که از ذات اله گرفته است و به تربیت پیامبر در وجود او مشاهده شده است. من دستبندی می کنم مطلب رو و گزارشاتی که خدمت دوستان بازگو می کنم به سه بخش. ابتداعا در حوزه رحمت و رأفت اجتماعی حضرت شواهدی رو از گفتار و رفتارشان بازگو میکنم، اونگاه در بعد رحمت اقتصادی و مالی حضرت در مراوده با جامعه، باز در مقام گفتار و عمل، و اونگاه در بعد سوم اونجا که تناسبی با رحمت ندارد و در اوج رحمت را مشاهده میکنید، یعنی میدان جدال و نبرد و جهاد و ستیزه و عداوت که متحیر و مبهوت انسان میباند که این چه جایی است برای رحمت ورزی و رحمت آفرینی، که انشاءالله ملاحظه میفرماید. من مستدل خدمت دوستان عزیز عبارات رو بازگو می کنم و در حد ترجمه البته مسلم چون به بیش از اون در یه نوبت دو نوبت هم نخواهیم رسید لذا ترجمه می کنم و انشاءالله بحث تفصیلی اون شاید باشد برای زمانی که به خود این متون برسیم و انشاءالله بنای بازگو کردن اون محضر و بارک دوستان باشد. اما در بعد رحمت و رأفت اجتماعی وجود مبارک حضرت، این که امیرالمؤمنین هنگامی که ولات امرش را یعنی حاکمان خودش را گمارده است به این سو و اون سو که بنا بوده است اینها وجهه عملی حاکمیتی امیرالمؤمنین با مردم باشند و اینها نمایندگان حضرت این سو و اون سو در این دوران 4 سال و 9 ماه خلافت بلکه کمتر 8 ماه و اندی وجود و مبارک حضرتند، در تمام دستورالعمل هایی که وجود و مبارک امام نوشتند به این حکام و ولات امر، اولین نکته ای که حضرتش اشاره می کند شیوه رفتار رؤوفانه و رحیمانه این هاست که دستور بر این یاران امام به این نخبگان دستگاه خلافت امام علی می شود که در صدر اونها چون شما آشنایی بیشتری با این نام بزرگ تاریخی دارید و این شاهد سخن امیرالمؤمنین بس تکان دهنده است که فرمود نقشی که من برای پیامبر داشتم همان نقش را مالک پسر اشتر برای من داشت و این کافی است در فضیلت این بزرگ مرد نخعی. و خب ماندگارترین و جاودانترین قسم از نامه های وجود مبارک امام در نهج البلاغه و غیر از اون هم میدانید همانیست که با عنوان عهدنامه مالک اشتر تا کنون به بیش از 30 زبان شاید قریب 40 زبان زنده دنیا ترجمه شده است و متداول است. امام در عهد خودشون به مالک چنین می نویسند عنایت بفرمایید و اشعر قلبک الرحمت الرعیه شعار و دثار جامعه روئین و جامعه زیرین مالک و اشعر قلبک الرحمت الرعیه ظاهر وجود و جانت رو قرار بده مملو و از رحمت و مهرورزی برای مردمان و جامعه و رعیت و المحبت لهم و محبتت را برای ایشان و لطف بهم و لطفت رو و لطافتت رو بهره جمالی خودت رو به اینها نشان بده و لا تکونن علیهم سبعا زاریا تختنم اکلهم نکند به جان جامعه بیفتی چون درندگان و در پوستین خلق فرو روی فانهم سنفان این جامعه و مردم دو گروه هند اما اخون لک فی الدین یا مسلمانان متدینان و همکیشان و هم آیینان تو هستند یا نه مسلمان نیستند و اما نظیر و لک فی الخلق یا مانند تو مخلوق خدا هستند. تفاوتی در این نمی کند که هر دو باید برخوردار از رحمت و رأفت تو باشند. یفرط منهم الزلل و تحرز لهم العلل از اینها خطاب پیش می آید، اشتباه پیش می آید و یعطی علا احدهم فی العمد و الخطا اینها عمد و خطا می کنند اما فععتهم من عفک و صفحک اما تو با اینها چگونه رفتار کن؟ با عفت، با گذشتت مثل الذی تحب و ترضا ان یعطی کالله من عفهی و صفه همونطور که دوست داری خدا با صفت جمالش با تو رفتار کند که عفو رحمت است تو هم با رعیت و مردمان خودت در تحت حاکمیتت با چنین وجه و گونه ای رفتار کن فانک فوقهم تو امروز فوق اینها هستی و وال الامر علیک فوقک و اونی که به تو حاکمیت داده است من علی بالاتر از تو اما بالله فوق من والاک اما خدا فراتر از تو و بالاتر از من است فقد استکفاک امرهم و ابتلاک بهم و خدا تو را کفایت کرده است که چنین شأنی به تو داده است و تو را مبتلا کرده است به این جماعت و لا تنسبن نفسک لحرب الله نکنه اعلام جنگ با خدا بکنی به شیوه درشتی برخورده با مردمان زیر حاکمیت خودت فانه لا ید لک بنغمته ولا غنا بک عن عفوه و رحمته بدون هیچ دست مقابله با خدا نداری و هیچ گریزی از رحمت و عفوه هم نداری پس باید بدین گونه با بندگان خدا رفتار کنی ولا غیر مشاهده می فرمایید به زیبایی و وضوح امام به بزرگترین والی خودش، منطقه مصر، انبار غله اون روز جهان اسلام، مالک اشتر، بازوی راست امیرالمؤمنین، اون محور کار اون رو چه مطرح می کند؟ رأفت و رحمت، محبت و عفو، اغماض و صبر، غلبه بعد جمال بر جلال رو حضرت ابتداءً مطرح می کند. عاملی دارن و حاکمی دارن امیرالمؤمنین که نام او برای شما آشناست. برادر ابن عباس مفسر است. قسم ابن عباس، فرزند کوچک عباس عموی پیامبر، والی و حاکم امام در سرزمین مکه است. امیرالمؤمنین نامه‌ای به او نوشته است. دو خط این نامه این است: لا یکن لک الی الناس سفیر الا لسانک، نگذار دیگران از زبان تو به مردم و تحت حاکمیت سخنی بگویند، خودت با مردم صحبت کن، چهره به چهره، به رو به رو. ولا حاجب الا وجهک، نگذار بین تو و مردم نگهبان و حاجبی باشد، نه مردم تو را ببینند، با تو گفتگو کنند. ولا تحجبن ذا حاجت عن لقائک بها، اگر کسی خواسته و حاجتی دارد نگذار پشت درهای بسته تو بماند. فانها ان زیدت عن ابوابک فی اول وردها لم تهمت فی ما بعد عن قضاها، اگر با مردم با رحمت و رأفت برخورد نکردی و اینها رو راندی ابتداعا، بعد که دوباره پاسخ اینها را بدهی و جواب خواستشون بدی مزه نمی کند. اون حالت تحقیر و رد شدن ابتدایی برای اونها باقی می ماند و اون اثر بدتری دارد. عجیب است این جمله زیبایی که وجود اون باقی که حضرت می نزد. و مجدد من کتابهی علیه السلام، این نامه است که مشترک به بسیاری از کسان و ولات امرشون فرستادند امیرالمؤمنین. من عبدالله علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین، از بنده خدا علی الى اصحاب المصالح، به تمام این ساکنانی که بالاخره اومدن که عرض به خدمتون امورات اجتماعی مردم انجام بدند. اما بعدو، فان حقا على الوالي الله يغيره على رعيته فضل ناله، بدونید حق مردم بر حاکمه که اگر به موقعیتی و قدرتی رسیده است حاکم نکند که تغییر شرایط و رفتار بده با مردم و محبتش به جامعه کم بشه. ولا طول خص به، اگر موقعیت اقتصادی پیدا کرده است نکنه محبت و رفتش کاسته شود. و این یزیده ما قسم الله له من نعمت دنوا من عباده و اطول علی اخوانه، هر چه قدرتش از جهت زر و زور فزونتر می شود، نزدیکی اون به مردم و محبت و لطف و عطوفتش باید به جامعه بیشتر باشد. یعنی محوریت رأفت و رحمت رو امام در بعد رفتارهای اجتماعی چنین به حاکمان خیش توصیه می کند و مطرح می کند و مشاهده فرمود. یه نمونه عملی هم از عمل کرده حضرت در یه ابعاد مختصرتری عرض می کنم و این بخش رو، قسم اول رو، می بندم. محضر مبارکتون. این رو وجود مبارک امام باقر ناقل ماجرا که رجع علی علیه السلام الی داره فی وقت الغیظ، حضرت در یه روز داغ تابستانی آفتاب بالا گرفته است، به اوج دارن میان از کار و زحمات و تلاش روزانه به سوی منزل. فزم راتون قائمتون تقول، دیدن یه زنی ایستاده سرپا می لرزد و می گوید ان زوجی ظلمنی و اخافنی و تعدا علی و حلف علی یضربنی، همسرم به من ظلم کرده، جور کرده، قسم خورده است که مرتب من را میزند و چنین و چنان میکند. فعال علیه السلام یا امت الله اسبری حتی یبرد النهار، حضرت فرمودند یکم صبر کن تا هوا خنک‌تر شود. هوا که خنک‌تر شد یک کمی بگذرد که با یه حال و تسکین بیشتری من بیایم و به کار تو رسیدگی کنم. ثم اذهب معک ان شاء الله، می آیم با تو. فقال یشتد غضبه و هرده علی، دست بردار نیست این مرد، شدت غضب او فزونتر می شود. فتت رأسه ثم رفعه و هو یقول لا والله لا والله او یؤخذ للمظلوم حقه غیر متعت ان عین منزلک، فرمودن در گرفتن حقه مظلوم و دفاع و لطف کردن بهش آیا نیاز به درنگ و تن نیست؟ نه پسر ابی طالب، نه به خدا قسم، این منزلو که کجاست خانه تو؟ فمزا الى بابه فوقف فقال السلام علیکم، حضرت ایستادن درب خانه رو کوبیدن سلام کردن. فخرج شاب بنه جوان گردن کلفتی بیرون آمد. فقال علی یا عبدالله اتق الله فانک اخفتها و اخرجتها، از خدا بترس، تو این زن رو زدی، از خانه بیرونش کردی، چرا ناموس تو چنین کردی؟ فقال الفتا و من انت بزاق، من مؤدبانه دیگه باید بگم تو کی که وارد این قضیه شدی، تو چه کاره هستی؟ والله لا احرقن حال کلامک، حالا که به اینجا کشید آتشش میزنم این زن رو که پای تو رو قضیه زندگی من کشیده است و پا به یک مرد اجازه داده است به زندگی خصوصی من وارد بشه، آتشش میزنم این زن رو. فقال امیر المؤمنین آمر که بالمعروف و انها که عن المنکر تستقبلنی بالمنکر، من با امر معروف و نهی از منکر به سراغ تو میام، تو با منکر با من برخورد میکنی و تنکر المعروف و معروف رو انکار میکنی. فقال اقبل الناس من الطرق و یقولون، در همین حین که این گفتگو بین حضرت و این مرد بود، یک بار رهگذرانی از مسیر رد شدن و یقولون سلام علیکم یا امیر المؤمنین، امام را آمدن به حضور و به سلام، و مرد متوجه شد. فسقط الرجل فی یده، خودش افکن بر قدوم حضرت و قال یا امیر المؤمنین اقلنی اثرتی، ببخشید من رو. فوالله لأکونن لها ارزا فلأکونن لها ارزن تتعانی، به خدا قسم من بعد برای این زن مثل زمینی میشم که پاش رو بگذره، پاش رو بگذره روش. فاغمد علی سیفه و قال یا امت الله ادخلی منزلک، حضرت رو کردن به این زن گفتن برو وارد خانت بشو. ولا تلجی زوجک الا مثل هازا و شبهه، در عینی که از این مرد تشکر کردن فرمودن تو هم کاری نکن که همسرت وادار به چنین رفتاری باشد، هم توصیه لازم رو به مرد هم توصیه لازم رو به زن فرمودند و نه ظهر داغ تابستان نه هیچ شرایطی برای رساندن رحمت و رأفت به خلق برای امیرالمؤمنین مانع اراده نیست و امام در بعد رحمت اجتماعی خودش این گونه دستور میدهد، این گونه میگوید و بدین شیوه عمل میکند. این میدان بسیار میدان وسیعیه، من دارم فقط یه نمونه یه دستگلی از بوستان برای شما میآورم و مطرح میکنم و یه مشتی است که نمونه خروار باشد. بعد دوم، اونجا که امام رأفت و رحمت مالی و اقتصادی رو توصیه می کند و عمل به آن می کند. خب قصه بسیار سنگین و غریبی است، حساسیت های پیشتری دارد و بیرحمی فزونتری نسبت مسئله قبل در مسائل مالی وجود داره. گاه این رو می شنوید، می گن گاه مال پول نمی دانم بدبستان اینو رحم نداره، گاهی حرفا رو ما شنیدیم و عملا هم در سطح کلان جامعه بشری دیدیم و میبینیم چنین چیزی را. باز امام به همان قسم ابن عباس که اشاره کردم خدمت دوستان در فراز دیگری چنین مینویسد ونظر الى مجتمع عندك من مال الله، نگاه کن الى مجتمع عندك من مال الله، ببین که چقدر از اموال الهی پیش تو گرد آمده است. فاصرفه الى من قبلك من ذو العیاد و المجاعه، امیر المؤمنین در بحث به نوعی رحمت اقتصادی لبه تیز سخنشون در توصیه و عمل دقیقا متوجه اقشار به تعبیر ما آسیب پذیر است. مسکینان، فقیران، افتادگان، یتیمان، فرمود این اموالی که دست تو در حاکمیت جمع میاد، گرد میاد، اینها رو الی من صرف کن و اون کسانی که در پیش تو هستن با اولویت ذوی العیال و المجاعه، اونها که عیال عائل مندند و ناتوان و المجاعه، مصیبن بهی مواضع الفاقه و الخلات، مراقب اون باش که در نیازمندان و انسانهایی که بهره به اون نیاز به اون دارند و جایگاه اون رو دارند. و ما فضل انزالک فهمله الینا لنقسمه فی من قبلنا، ابتداعاً منطقه خودت اگر مازاده بر اون داشتی اونگاه بفرست به حاکمیت و بیت المال مرکزی تا ما بین کسانی که مستحقانند تقسیم کنیم. اجازه بدید من یه فقره دیگه از اون عهدنامه بخونم در اینجا خدمت دوستان عزیز. باز به مالک اشتر، ثم الله الله فی طبقت سفلا، تو را به خدا تو را به خدا قسم میدهم، مراقب باش در طبقه پایین جامعه، من الذين لا حيلة لهم، اونایی که چاره ای ندارند، در فشارهای اقتصادی، من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و زمنا، فقیر و مسکین و زمینگیر، فان فی هذه الطبقه قانعن و معترن. اینا بعضیشون هستن که روی بازگو کردن ندارن، در ابتلاء خودشون به سر میبرن، با سیلی صورت سرخ میکنن، لب نمیزنن، دم نمیزنن. وظیفه توست که حال روز اینها رو از جهت رحمت مالی شامل حال کنی. وحفظ لله مستحفظک من حقه فیهم، حق خدا رو در مورد اینها رعایت کن. وجعل لهم قسما من بیت مالک، برای اینها سهم بیت المالشون رو مشخص کن. و قسما من قلات سواف الاسلام فی کل بلد، از سرزمین ها و بلات دیگر هم اگر نیاز است برای اینها بیاور. فان للاقصى منهم مثل الذی للادنا، دور و نزدیک هم فرقی نمی کند، اونی که دوره نکنه محروم باشه تا اون کسی که پایتخت نشین است مثلا. و کلن قد استرعیت حقه، و حق تمام اینها رعایت بشد. فلا یشغلنک عنهم بترون، نکنه به امور دیگه مشغول باشی از اینها بمانی. فانک لا تؤذر بتزییعک الطافه لاحکامک الکفیر المهم، فلا تشخص همک عنهم و لا تسعر خدک لهم، نباید هیچ کار مهمی تو رو از این شمول رحمت اقتصادی به جامعه باز دارد به این نیازمندان، و چهره گشاده خودت رو هم باید نسبت به اینها داشته باشی. و تفقد امور من لا یسر علیک منهم ممن تختمه العیون، گاه ممکنه گزارشگران و حکومت تو درست عمل نکنند، تو خودت مراقب باش که کسی به تعبیر عامیانه از قلم فرو نیفتد. و ادامه دارد فرمایش زیبای حضرت که بماند. عرض کردم باز به یه اخشاری بیشتر اهتمام دارن، فوق‌العاده است. اینها نمونه که میگیم خدمت دوستان عزیز. در کافی مستطاب از حبیب ابن ابی ثابت، جاء الی امیر المؤمنین علیه السلام عسل و تین من همدان و حلوان، یه مجموعه بار خوبی از عسل و انجیر از مناطقی از ایران، همدان و حلوان، رسید برای حضرت. فامر العرفا، دستور دادن کسانی که میشناختن ایتام را، ان یأتوا بالیتاما، فهم بن ایتام را بیارن. فامکنهم من رؤوس الازقاق، حضرت اینو مشابه این هم هست که بین معنا ترجمه میکنن، با دست مبارک خودشون از سر این خمهای عسل بر میداشتن و به دهان ایتام مینهادند. یلعقونا و هو یقسمها للناس قدحا قدحا، و تقسیم کردن. و قیل له یا امیر المؤمنین ما لهم یلعقونها، چرا این کار رو خودتون کردید؟ فرمودن ان الامام ابو الیتاما، امام پدر یتیمان است. و انما العقتهم هذا برعایت الابا، من باید مثل پدر محبت و رأفتم رو شامل حال اینها کنم. بعد چه جالب است این جمله رو دقت بفرمایید، جای دیگر ایس ربیع الابرار زمخشری، ان ابن طفیل رأیت علیا کرم الله وجهه یدعو الیتاما فیطعمهم العسل، میخواند علی ایتام را میداد. حتی قال بعض اصحابه، تا جایی که بعضی از اصحابش میگفتن لودت تو انی کنتو یتیما، میگفتن ای کاش ما هم یتیم بودیم که از دست علی عسل میخوردیم، ما هم شاید بگیم یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، امروز هم ما ایتام توییم، شیعه امروز ایتام توست و نیازمند دست عسل بخش توست ای صاحب رحمت و رحمت. خب این شمه ایست که عرض کردم خدمت دوستان در این باب، و یه بعد عملی هم عرض میکنم و کلام رو در این قسم دوم هم منتقل به بخش سوم میکنیم. کشف الیقین. ربی انهو علیه السلام جتاز لیلتن علمرهت مسکینت لها اطفال سقار، حضرت رد می شدند و از یه منطقه یا دیدن یه زنی است و اطفالی دورش گرفتند و بچه های سقا یبکون من الجوع، از گرسنگی حال اینها معلوم است. و هیت و شاغل هم به تلهیهم، این داره سر اینها رو بند می کنه این مادر، حتی یه نامو تا بخوابند با گرسنگی. و کانت قد اشتعلت نارن تحت قدرن فیها ما اون لاغیر، دیگیست توش آب است فقط داره می جوشه تا قضا مادر آماده شود، قضا آماده شود تا بچه ها بخوابند. امیر المؤمنین لرزید. فعرف امیر المؤمنین علیه السلام حالا فمشا علیه السلام و معه قنبر الى منزله، رفتند و برگشتند با قنبر فاخرج قوصرة تمر و جرا و دقیق و شیئا من الشحم و الارز و الخبز، نان و خرما و برنج و روغن و به گوشت و به تعبیر ما چیزی همینهایی که بود آورد، همه رو هم علا کتفهشه، همه رو ریختن دو دوش خودشون. فطلب قنبر حمله، قنبر گفت آقا اجازه بدین من ببرم. فلم یفعل، فرمودن نه، این باریست که رو دوش منه، خودم این بار رو بردارم. فلما وصل با باب المرأه استأذن علیها، وارد شدند و اجازه گرفتند و فأذنت له فی الدخول فأرما شیئا من الارز فی القدح، حضرت شروع کردن با آشپزی کردن، برنج رو داخل دیگ ریختن و معه شیئا من الشحم مقداری دنبه ریخت، گوشت چربی ریختن به تعبیر ما. فلما فرغ من نضجه عرفه الصغار، شروع کردن بعد از پختن این رو و امرهم به اکله، گذاردن پیش بچه ها و به اینها خوراندن. فلما شب او، وقتی که اینها سیر شدن، اخذ یطوف بالبیت و یبع به اولهم، حضرت شروع کردن با دست و پا روی زانو و دست دور این خانه چرخیدن و صدای گوسفند کردن و این بچه ها رو سواری دادن. فاخذوا فی الزحف، بچه ها هم واه واه میخندیدن. فلما خرج علیه السلام قال له قنبر، تمام شد اومدن بیرون، قنبر گفت یا مولای رأیت اللیل شیئا عجیبا، قد علمت سبب بعضه و هو حملک للزاد و طلبند الثواب، دانستم بعضی از کارهایی که شما انجام دادید، خب وظیفتون ثواب الهی، اما این یک کار رو نفهمیدم که چرا این کار رو کردید، این بعبع رو کردید. اما توافق بالبیت الا یدیک و رجلیک والبعبع فما ادری سبب ذلک. فقال علیه السلام یا قنبر انی دخلت على هؤلاء الاطفال و هم یبکون من شدت الجوع، وقتی وارد شدم برای بچه ها اینا از گرسنگی ناله می کردن، دوست داشتم وقتی خارج میشم اینها خنده کنن و راه دیگه نبود برای شاد کردن اینها، دیدم وظیفه این است که چنین دلهای این کودکان رو شاد کنم. برای رساندن رحمت اقتصادی خودش، امیر المؤمنین از این امور در کنار آن هم ابا نمی کند در مقام عمل و کار خودش رو انجام داده است. اما قسم سوم و اون رحمت نظامی و در صحنه های ویژه تند عرض می کنم خدمت دوستان که اشاره کردم، این بعیده، چون بالاخره نبرد و جنگ مبنای اون بر جدال و درگیری و مقاتله و امثال این گونه مسائل درشتی است. اما دقت بفرمایید، من اول یه بخش عامش رو میگم، بعد بخش خاص‌ترش رو میگم، اونجا که دیگه امام کار رو به اوج میرسانند و عرضم رو به پایان برسانند. تاریخ طبری است، جنده به حضری است، ان علی نه، خوب دقت کنید عزیزان، بشریت بداند. ببینید مشابه این کجا داریم در طول تاریخ بشر. ان علی علیه السلام کار یعمرنا فی کل موطن لقینا فیه معه عدوان، حضرت در نه یک صحنه، در هر صحنه‌ای که ما با دشمن مواجه می‌شدیم در هر نبردی به ما این گونه می‌گفت، فیقول لا تقاتل القوم حتی یبدوکم، حق آغاز جنگ با هیچ کی ندارید مگر دشمن بزند، شما چه بکنید؟ دفاع کنید. فانتم به حمد الله عز و جل علی حجه، شما حجت دارید، اما و ترککم ایاهم حتی یبدوکم حجتون اخرى لکم، وقتی شما شروع نمی کنید اونها شروع می کنن، حجت در نزد خدا تمام می شود که شما دفاع دارید می کنید. فاذا قاتلتمو، خب حالا شروع شد نبرد و مبارزه، فاذا قاتلتمو فهزمتموهم، وقتی پیروز شدید، نبرد شد و پیروز شدید، فلا تقتلوا مدبرن، اگر هر کی در حال فرار به گریز از میدان است، حق ندارید بکشیدش، بهش تیر بزنید از پشت. ولا تجهزوا علی جریح، اگر مجروحی در میدان، حق ندارید اذیتش کنید. ولا تکشفوا عورتا، عیوبشون رو و عورتشون رو عیان نکنید. ولا تمثلوا بقتیل، اگر جنازه هاشون هست به جنازه هاشون اهانت نکنید. فاذا وصلتم الى رحال القوم فلا تحتكوا سترا، اگر رفتید وارد منطقه و شهرشون شدید، حریمشون رو ندارید. ولا تدخلوا دارا الا باذن، وارد خانه دشمنی که پیروز برش شدید نشید مگر اجازه بهتون بده، اذن بگیرید. شنیدید در طول تاریخ؟ فلا تأخذوا شيئا من اموالهم الا ما وجدتم في عسكرهم، حق این که از خانه و زندگی کسی چیزی بردارید ندارید مگر تو میدان نبرد اگر غنیمتی داشتید. ولا تحیجوا امراه بعضا، آزارتون به زنان نرسد، حتی عجیبه، و این شتمنا اعراضکم و سببنا امراءکم و صلحاءکم، حتی اگر بهتون فحش دادن، حتی اگر به من علی سب کردن، ناسزا گفتن، اما شما حق تعرض و پاسخ دادن به اونها ندارید. فانهم نزعاف القوا والانفس، اینا یه ضعف نفس و قوایی دارن که الان اینطور با شما برخورد میکنن. این دستورنامه و مرامنامه رحمت نظامی امیرالمؤمنین که تا ابدیت بر تارک تاریخ بشریت میدرخشد. حتی به مالک نوشتن باز در یه جای دیگری است، نه عهدنامه، ایاک ان تبدو القوم بقتال الا ان یبدوک، مالک تو هم تا کسی باید شروع نبرد نکرده شروع نکن. حتی تلقاهم و تسمع منهم و لا یجرمنک شنعانهم علی قتالهم قبل دعائهم و لاعذار الیهم مرتن بعد مره، نکنه به خاطر بغض و کینه این که داری یک مرتبه وارد نبرد بشی، نه، بگو حجت رو تمام کن، عذر را بیاور، بگذار اونها حمله کنن بعد تو. این یه شمه. اقدل فرید که دیگه این چهار جلد کتاب معروفه دیگه، ابن عبدربه فی ذکر حوادث واقعی صفین میگه، از بزرگان ادبای اهل سنت است، کان منادی علی یخرج کل یوم، در تمام ماجرای صفین سخنگوی امیرالمومنین هر روز میومد بیرون و ینادی ایها الناس و میگفت ای مردم، لا تجهزن علی جریح، نکنه با مجروحا بد رفتاری کنید، ولا تتبعن موليا، اگر کسی فرار کرد از صفین از سپاه شام دنبالش نکنید، ولا تسلبن قتیلا، اگر کسی کشته شد تو میدان لباسشو به عنوان غنیمت از تنش در نیارید، و من القا سلاحه فهو آمن، اگر کسی اسلحه‌شو گذاشت امن است، در امنیت. مصنف ابن ابی شیبه ان یزید ابن بلال، شهدت مع علی یوم صفین، خوب دقت کنید، با علی در جنگ صفین بودیم، فقال لا تقتلنی صبرا، یه اسیری بهش اوتیه به اسیر یوم صفین، عرض به خدمتون این رو بخونم، فکان ازا اوتیه به اسیر، یه اسیری رو آوردن، حضرت فرمودن این ترس داشت، فرمودن لن اقتلک صبرا، ما که تو رو نمیخوایم بکشیم به شدت خشونت، انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم، و کان یأخذ سفا، فرمودن اسلحه‌شو بگیرید، گرفتن. بعد فرمودن و یحلفه لا یقاتله، قسم بخور که دیگه با من الان نمی جنگی تو این نبرد، میری خونت، قسم خورد، و یعطیه اربعة دراهم، فرمودن این 4 درهم رو بگیر برو خونت، برو خونت. اینم از طبری بگم، در وقعه جمل، ماجرای جمل، خرج علیه احنف ابن قیس و بنو سعد مشمرین قد من او هرقوس ابن زهیر، یک گروه اینکه اینها یک رفتارهای این چنین داشتن، ولو یرون القتال مع علی ابن ابی طالب، اما دلیل نمیخواستندن به جنگن، مواجه شدن، فقال یا علی ان قومنا بالبصره یزعمون که ان ظهرت علیهم قدم انک تقتل رجالهم، قوم ما گمان کردن که تو اگر بر اینها غالب بشی در بصره دمان از روزگارشون در میاری، مردانشون میکشی، تسبی نساءهم، زنانشون به اسارت میگیری، تا که اینو شنیدن حضرت لرزید، فقال ما مثلی یخاف آزامن، یا خوف حازامن، یه چیزی آیا واقعا میشه همچین تصوری در مورد من بکنید، حل یهل حازا الا من تولا و کفر، آیا اینکه کسی تو نبرد این گونه با دشمن برخورد کنه جز از آدم پشت گردهی به خدا و کافر برمیاد؟ و به خدا قسم من مؤمنم، علم تسمع الا قول الله عز و جل، آیا گوش ندادی به خدا که میگوید لست علیهم بمسیطر الا من تولا و کفر، اگر گوش ندادی خدا چطور در قرآن آیه را به کار می‌بندد؟ بگذارید من این رو به عنوان بخش پایانی عرضم به اوج و قایت برسانم. این رأفت و رحمت نظامی حضرت بود، بله. حالا این رأفت و رحمت رو با عدو و دشمن ببینید وجود آن بارک حضرت چگونه نشان داد. بی نظیره در تاریخ بشریت. کار تمام شد، جنگ جمل به پایان رسید. انصاب الاشراف قام عبدالعظوری نقل می کند، قام علی هین زهر و زفر و بعد از پیروزی ایستاد مقابل بصریان. یا اهل البصره قد عفوت عنکم، من شما را عفو کردم. فإياكم والفتنه، مراقب باشید فتنه پا نکنید. فإنكم اول الرئیه نکث البیعه، شما اولین گروهی بودید که بیعتتون را من شکستید و ناکسین شدید. و شق اصل امه، اختلاف ایجاد کردید. ثم جلس و بایعه الناس، نشست افرام دارن که میخواد بیاد بیعت کند. ماجرای عایشه را هم میدانید، کار با اونجا کشید که بعد از همین ماجرای جمل، امیر المؤمنین با اون 20 زن سواره عایشه رو فرستادن در لباس مردان به مدینه، که بعد اونجا گفت من از علی گله ندارم جز این که من رو با 20 سوار ناموس پیامبر رو در بیابان فرستاد. زنها آمدن تو لباسشون رو برداشتن، دیدینا مرد نیستن، زنن. این جمله رو خیلی از عایشه نوشتن. اون روز گفت کاش 20 سال قبل از این میمردم. و چنین مغلوب رأفت و رحمت علی نمی شدم. تو مسجد امیر المؤمنین در حال خطابه، یه مرتبه یه گروهی از این شلوغ کنهای خوارج بلند شدن، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. امیر المؤمنین ایستاد، اینا گفتن، بعد فرمود الله اکبر الله اکبر، خداوند بزرگ است، خداوند بزرگ است. اما این سخنی است که شما از این کلام اراده باطل میکنید، نه اراده حق. اما من علی با شما در سه چیز مدارا میکنم. شما رو من از ورود به این مسجد نمیکنم که این کارها رو انجام دادید، مادامی که بیاید تو مسجد عبادت کنید. شما رو از بیت المال منعتون نمیکنم مادامی که جزء جامعه اسلامی هستید. و با شما هرگز به جنگ هر کارم بکنید و ایذا کنید بر نمیخیزم، مگر شما با من بجنگید، اونگاه با شما خواهم جنگید. ماجرای صفین رو میدانید، کار به اونجا کشید که بعد اخبار و طوال، بعد منع معاویه الماء علی جیش الامام، معاویه آب رو بست بر سپاه امام. فلما اصبح ضاح فأبى الأعور فاقتتلوا و صدقهم الهشتر و الاشعث حتی نفع أبى الأعور و اصحاب الهشتری. فرستادگان معاویه رو یاران امام از سفین چکارش از فرات پسشون زدن و شریعه رو پس گرفتن. و سارت فی ایدین، افتاد دست مالک هشتر و این یارانه. فقال عمرو بن العاص، عمرو به معاویه گفت ما ظنک بالقوم الیوم ان منعوک الماء کما منعتهم امس. عمرو العاص گفت اگه آب رو الان امروز علی ببنده و روی ما، چکار کنیم ما؟ چونه سفاه را آب بدی؟ تموم کارمون، یاران دو که مثل یاران علی نیستن. قال معاویه دع ما مزا، ول کن اون کاری که ما کردیم، بگو ما ظنک به علی، فکر میکنی علی چکار میکند؟ قال ظنی انه لا یستحل منک ما استحللت من، گمان من این است، امراض میگه دشمنترین دشمنان امام، گمان من نیست که علی با ما آن کاری را کند که ما با علی کردیم. لانه اتاک فی غیر امر الماء، علی برای این بازی ها نیومده صفین. ثم تواضع الناس وكف بعضهم عن بعض وامر علي الا يمنع اهل الشام من الماء فكانوا يسقون جميعا. حضرت فرمودن منعشون نکنید، همشون از دم بیایند و آب ببرند و بخورند و بنوشند. و به عنوان آخرین بخش عرض میکنم خدمت دوستان دیگه، این اون آیت کار و اوج کار رو هم غم‌انگیز است برای شما، اما هم چاره‌ای ندارم جز اینکه این رأفت رو در بالاترین شکلش، در حادترین صحنه‌اش عرض کنم خدمت دوستان. یعنی جایی که فرق مبارک مولود امروز شکافته شده. حالا دقت بفرمایید، در مقتل امیرالمؤمنین عامر شعبی میگوید لما ضرب علی تلک الضربه، وقتی زده شد به علی ضربت و شکافته شد فرق مبارک، فقال ما فعل زاربی، چکار کردید زارب را، ابن ملجم را چکار کردید؟ قال اخذنا، گرفتیمش. قال اطعمو من طعامی، از آنی که من میخورم به او بخورانید. وسقو من شرابی، از آبی که من میخورم بهش بدید. فان انا اشتو رأیت فیه رأی، این اوج رحمت و عدالت با قاتل. فَإِنْ
عشت و رأیت و فیه رأی، اگر زنده ماندم خودم میدانم چه بکنم. و این انم متو فضربوه ضربتن لا تزیدوه علیها، اگر هم پس از من بود یک ضربه بیش حق زدن به او نداری. چون زیباست اجازه بدید این رو باز من مجدد از منبع دیگه هم بگم. اقم علیه ساعتن طویله، حضرت بیهوش شدن باز به هوش آمدن، تو بستر افتادن و افاق. فلما افاقه اومدن ناوله الحسن علیه السلام قعبا من لبن، یه ظرفی از شیر برای بابا آوردن. فشرب من، یک کمی خوردن. ثم نهاه انفی، بعد با دستشون کنار بردن. قال احملوا الی اسیرکم، این بقیشو ببرید برای این کمی من خوردم، بقی رو ببرید برای ابن ملجم. این همانه که گفت میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که خود او قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. یامونه فرمودن احملوا الى اسیر. ثم قال للحسن علیه السلام، بعد رو کردن به حضرت، به حقی علیک یا بنیه، به حقی که من بابا به تو دارم، الا ما طیبت مطعمه و مشربه، نکنه تو قضاوش خوردن نوشیدنیش بدرفتاری کنید. ورفقو بهی الهین موتی، و تا مرگ من بایش رفق و مدارا کنید. و تطعمه من ما تأکل و تسقیه من ما تش، از اونی که خودتون میخورید و نوشید مینوشید بهش بدید. فاندزاله که عملو علیه اللبن و اخبروه به ما قال امیر المومن، بردن شیر رو دادن دست ابن ملجم، گفتن این رو آقا برات فرستاده است. از هر ضربه‌ای برای ابن ملجم کاری تر بود. و آخرین سخن من، بگذارید من هم سخن رو با سخن پایان و عمر امام به پایان برسانم. این آخرین جملاتی است که دیگه امیر المؤمنین به یادگار گذاردند که اوج رأفت رو به قاتل تو این قسم. یا بنی عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب، لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین خوزا، نکنه فردا بیفتید تو جامعه شمشیر برهنه کنید، به جان دیگران خونریزی کنید. تقولون قتل امیر المؤمنین، بگید امیر المؤمنین کشته شد، امیر المؤمنین کشته شد. الا لا تقتلن نبی الا قاتلی، بدونید فقط در قبال من باید قاتل من رو بکشید، نه کسی دیگه. انظرو اذا انمت من ضربتی هاذه فضربوه ضربتن به ضربه، من اگر با این ضربه به شهادت رسیدم یک ضربه بهش بزنید. حالا اینو بخواستم بگم. بعد فرمودن ولا تمثلو بر رجل، نکنه مسلش کنید، نکنه شکنجش کنید، نکنه قیچی کنید، نکنید از بدنش چیزی بزنید. فانی سمعت رسول الله، من از جدتون رسول خدا شنیدم که یقول ایاکم والمسلح ولو به کلب لعقور، حتی با سگ گر همچنین کاری نکنی. این آخرین بعد رحمت وجود نازنین حضرت مولاست که حتی با قاتل خیش هم مشاهده می فرماید، چنین می گوید و سخن می گوید. جا داره که این شارح معتزلی، دیگه فرصتی نشد من اشاره به سخن او بکنم، که بگوید و ما اقول فی رجل، چی بگم من و ما اقول فی رجل. وقتی میرسد به این یک لحظه کوتاه، وقتی میرسد به این رأفت و رحمت و حلم و گذشت میرسد، میگد چی بگم من در اون کسی که فکان اهل من ناس انزن به بردبارترین، رؤوفترین و رحیمترین کس از گناهان اشتباهات. قد ظهر صحت ما قلناه یوم الجمل، ماجرای جمل، صحیح رفتار علی اونچه درست نقل شده. این ظفر به مروان حکم، وقتی مروان حکم مروان حمار رو حضرت دیدن، کان عدد ناسله، دشمنترین دشمنان برای حضرت و اشدهم بغضن، شدیدترین بغضها، فصفح عم بخشیدنش. کان عبدالله زبر یشته موهلا رؤوس الاشهاد، عبدالله زبر خیلی با امیرالمومنین ستیزه کرد و عناد داشت. خطب یوم المسره، روز بسره گفت قد اتاکم لا اله الا الله، خوندنش سخت، الوقد اللئیم علی ابن ابی طالب، مکار هیلگر لئیم پس علی می آید الان. و کان علی علیه السلام یقول، اما حضرت فرمود ما زال الزبیرو، عرض به خدمتتون رجلا منا اهل البيت حتى شب عبد الله فزفر به يوم الجمل فاخذه اسيرا فسفه عن حضرت در جمل اسیرش کردن و آزادش کردن. فرمودن اذهب فلا ارین نکر، برو نبینم دیگه، بیش از این نگفتن. فلم یزد هو علی ذلک و زفر به سعید ابن ابی العاص بعد وقعت الجمل به مکه و کان له عدوا فاعرض عن ولم یقل له شیئا. و لیست میکند از دشمنان و بدخواهانی که امیرالمومنین چگونه رأفت و رحمت خودش رو شامل حال اینها کرد. صفین میگد، جمل میگد، یک یک این موارد رو بازگو میکند و میرساند دیگه به اون اوج تا من دیگه به اینجا برسانم که به ما اقول و فی رجل سبق الناس و الهدى و آمن بالله و عبده و کل من فی الارض یعبد الحجر و یجهد الخالق لم یسبق احد الى التوحید الا السابق الى کل خیر محمد رسول الله. و چه بگویم در شأن اون کسی که سابق میدان هدایت و اسلام بود، دیگران عبادت بت می کردند و او به دامن توحید و عبودیت خداوند آمد و هیچ شفقت گیرنده بر او جز بیان کننده وحی و تنزیل پیامبر مکرم اسلام نبود، که با این شکل و شیوه ابن ابی الحدید اون مقدمه سنگین خودش رو در حال احوای امیرالمؤمنین به پایان می رساند و من هم عرایزم را همینجا به اتمام می رسانم. السلام علیکم و رحمت الله.